حالا بحث فقه را چون بالاخره باز مربوط به آیات بود و حرفا او را ادامه بدیم. صحبت ما در قاعده نفی حرج بود به مناسبت همون بحث محللات شرب خمر که مثلا شرب خمر به اضطرار حلال میشه که اشاره به دلیل اضطرار شد، شرب خمر به خاطر تداوی و نمیدونیم به این مناسبت صحبت شد که چون مرحوم صاحب جواهر اشاره کردن به قاعده حرج در اینجا، یک جهاتی در قاعده نفی حرج هست که خب از که مفیده. خود از کردیم که این قاعده نفی حرج قاعده معروف و مسلمه بین اصحابه و استدلال شده در این قاعده به آیات و روایات و امثال اینها. از کردیم بعضی بزرگان مثل اصلا مرحوم آقای حاصل محمد روحانی رحمت الله علیه به مناسبت در منتقا جلد 4 بعد از اون دلیل انسداد به مناسبتی وارد در قاعده نفی حرج شدن و اشکال کردن در ادله‌ای که برای این قاعده استدلال شد. از جمله ادله آیات بود. خب بعضی آیات رو خوندیم، رسیدیم به این آیه کریمه‌ای که عمدتاً به این آیه استدلال میشه، آیه از که آخر سوره مبارکه حج که یا ایها الذین آمنوا بله یا ایلن آمدر که و وسجد و عبد ربکم و افعل الخیر لعلکم تفلحون و جاهدو فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل بچه و بچه و فی هادا و سماکم المسلمین من قبل و فی هادا بعد لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. خب نه ما جاره گفت دیدیم حرج چه شد کجا رو کنیم و قبلشه ها من که من اون دنبالی اون میگردم بله دوسته من گردم بعدش یا ایال لدین آمنون که او وست و دو وعب و دو رب لکن وف از الخیل لعلکم تفلحون و جاهدو فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم تا آخر و سماکم المسلمین من قبل و فی هادا که خوندن تا آخر. صحبت در اینه که این و ما جعل علیکم بلاغا نه سید مستحب نگه بچه از حالا مستحبی شاید داشته باشم نمیدونم، شاید عامه شاید داشته باشم نمیدونم. بله 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 واجب نیست علیه ها. از خانم دور شما و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا صحبت در اینه این جمله و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب اینجا یک شبهه ای را سوالی را از مرحوم آقای روحانی اینجا مطرح کرده بودن که مثلا دیروزم به اصطلاح صحبت شد و اونه که ایشون گفتن ممکنه از آیه شریفه اینجوری استظهار بشه به ملاحظه صدر و ذیلش که اول عبادت و بعد چی و چی و بعدم جهاد و جاهدو فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ان الله سبحانه و تعالی که امر اولا به رکوع و سجود و عبادت و فعل الخیر ثم امر بالمجاهده فی امتثال هذه الاحکام و عدم التوانی فیها و اتیانه علی اصوله، که خلاصه رکوع برید سجود کنید عبادت کنید جهاد کنید جهاد در امتثال این احکام، جهاد به طور مطلق، کوشش کنید که احکام الهی را امتثال کنید، جاهدوا فی الله، در راه خدا، حق جهاده، حق جهاد را حالا که یکی از جهادها این جهاد اصطلاحیه و الا جهاد به صورت مطلق حتی مجاهده فی الله، جهاد فی الله یا اجتهاد فی الله، یعنی کوشش کردن در راه خدا. حالا راه خدا دیگه مختلف، در تعلیم، در تعلم، در تبلیغ، در یکم دفاع و جهادهای اصطلاحی و اینا همه اقسام جهاده. خب و جاهدوا فی الله حق جهاده، این کارا انجام بدین. بعد فإنما جعله الله سبحانه ليس بحرجه، بعد از این فرمودن که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما به شما امر کردیم به رکوع، سجود، عبادت، مجاهده، اون چرا که خداوند واجب کرده، نه هیچ کدوم از کم که حرجی نیست، بل شریعتون سهلتون سمحتون وهیه ملت و ابراهیم. خلاصه این آیه اینی محال بگه، یعنی داره مثلا ناظر است به تمام این احکام، عبادت خدا، نمیدونم چی چی، اینا هیچ کدوم حرجی نیست، انجام بدید این کارها رو. شریعتون سهلتون سمحه وهیه ملت و ابراهیم. فلا نظر فی الآیت الکریمه الى نفی الحکم ثابت به مقتضا دلیله که اذا کان مستلزما للحرج. اون کسانی که به آیه استدلال میکنن میگن این ما جعل علیکم فی الدین من حرج ناظر به اینه، مستدلین اینجور میگن، ناظر به این است که ما احکامی را برای شما جعل کردیم، نماز، روزه، چه چه چه، ولی متوجه باشید که این احکام اگر موجب حرج باشه از شما نخواستیم، واجب نیست. ما جعل علیکم فی الدین، این احکام واجب هست، اما ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ولی این احکام که احکام دین ما، اینها که اگر در بعضی موارد مستلزم حرج باشد ما نخواستیم از شما. نمازی که میخونین که باید نماز ایستاده بکنید، اگر ایستاده نماز خوندن با مشقت زیادی است که قابل تحمل نیست، حالا این واجب نیست، ایستادن واجب نیست. وضو اگر نمیدونم همین با آب سرد زیادی است که نمیتونید تحمل کنید و نمیتونید آب گرم تهیه کنید، فلان، واجب نیست. که آیه و گفتن این ماجعل کن فی الدین من حرج ناظر است به همون احکام مجعوله الهی، اونا را تخصیص میده، خلاصه ناظر به اونهاست، حاکم بر اونهاست که نتیجه تخصیصه، حکومتی که نتیجه تخصیصه. یعنی اینا رو ما گفتیم ولو عدلش عمومیت داره، ولی نه، الان ما داریم اعلام میکنیم که ما جعل علیکم فی الدین من، این استدلال مشهور به این آیه تحت این عنوان. ولی ایشون اینجور اشکال الان اینجا مطمئن میگن نه، این داره این آیه در این مقامه که این احکامی را که ما عبادت و چی و چی اینا را واجب کردیم، اینا احکام آسونیست، ما در هر روزی چند رکعت نماز باید بخونیم، سخت نیست که روزه بگیریم، دین ما دین سهله سمه هست. این آیه را ناظر به این مطلب دانستم. حالا اجازه بدین، حالا بل نظرها الى بیان ان دین الله سبحانه المجهول فعلا واسع سهل ليس بحرجیه فی قبال بعض الادیان السابقت التي كانت تتضمن الاحکام الشاقت التي یأثر تحملها. خب اذن فلا دلالت الله علی المدعا، این شبیه به همونی که اون روایتی که بوست بالحنیفیت سهلت سمه، در امم سابقه احکام شاقی به عنوان واجب جعل می شد، ولی در اسلام نه، احکام سهل و ساده است. چه مالیاتش مقال باشه، چه هر کسی از خرج سالش اضافه آمد یک پنجم چه گفتن بده، مثلا زکات به همینجور شرایط به اصطلاح داره، صوم همینجور مقید به این که اگر مریض نباشید، اگر نمیدونم چی باشید، با روزه بگیرید. پس احکام اسلام نوعا اینجوریه، نوع احکام اسلام احکام و سهلتون سهله. او جاهدو که لا حق جهاده هم فقط حیثیت یک قسم از جهادش خب مشکله، جهاد با دشمن و با شمشیر و نمیدونم فلان، که در بلا اقسام دیگر جهاد که جهاد هم به معنی عام نیست. پس نوع احکام الهی سهلتون سمحه، گفتن این آیه مکنسه ناظر به این جهت باشه، کسی رفتی نداره به این که ما بگیم که اگر یک وقتی روزه مستلزم حرج شد برداشته شده. نه، خود روزه فی حد ذاته حرجی نیست، احکام ما همینطوریه. اما اینکه حالا گاهی روزه مستلزم حرج میشه، این دیگه آیه ناظر به اونا نیست. و ما جعل علیکم فی دین من حرج، او رو نمیخواد برداره. این چیزیست که ایشون از کم که خب ببینید اینجا از کنم محضر شما یک توضیحی از کنم لازمه برای این جهت، یعنی برای تقریب تنبیه مسئله، و اینه که این نفی حرج گاهی به عنوان حکمت حکمه، به عنوان حکمت هست، گاهی نه به عنوان علت هست که در موضوع اخذ میشه. به تعبیر دیگه ما دو تا نفی حرج داریم. یک نفی حرجی که ایشون الان اینجا اشاره کردن، یعنی احکام الهی نوعاً و غالباً موجب مشقت نیست. این غالباً روزش و نمازش و امثال اینا، بعضی از تو خارج شده مثل جهاد، خب اون بله اون میشه گفت که نه اصلا طبیعت جهاد یک حکم حرجی، ولی اون منافات نداره به این که قالب احکام، قالب احکام الهی سهل و سمح است و هیچ درش. این یک نوع نفی حرجه. این نفی حرج ربطی به قاعده نداره و این مربوط به جعل الهی است و خدا متعال خودش در مقام مساله این جهت مثلا رعایت فرموده چیز کرده. ما نمیتونیم از این چیزی بفهمیم، یعنی اینکه خدا متعال در خیلی از احکام سهولت را باشه، این اخباریه. اما ما بخوام مثلا یک چیزی قاعده کلی استفاده کنیم که مؤثر باشه در مرحله عمل ما، این نیست. این یک نفی حرجه که ازش تبدیل میشه به حرج نوعی، یعنی احکام اسلام نوعا مستلزم حرج نیست. نوعا اون چیزی که در قاعده نفی حرج گفته میشه اون حرج شخصیه، نه حرج نوعی. یعنی همین نمازی، همین نماز ایستاده‌ای که نوعا موجب حرج نمیشه، ممکنه به نسبت به بعضی افراد، به نسبت به بعضی اشخاص موجب حرج بشه. هر کسی که نماز ایستاده برای او حرجی بود، اون بسه حرجی هم که میگن در حد بالا که دیگه سخت واقعا تحملش، برای این شخص اون تکلیف نیست. اگر تکلیفی مستلزم حرج باشه از اون مرفوعه، این حرج حرج شخصیه. و قاعده نفی حرجی هم که فقها میفرمایند همین میخواد بگه. ما آیا ادله داریم که برای این مطلب دنبال این باشیم که اثبات کند این قاعده را یا نه؟ خب بعضی آیات را که دیروز مطرح کردیم که خب انصافش اینه که اونا کافی نبود، فقط این آیه صحبتش از بیشتر این آیه مطرح شده که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که اینجوری معنا کنیم. خب خود این آیه را اگر فی حد ذاته بخوام حساب کنیم، این علای حال یک اجمالی توش هست، احتمال این مطلب داده میشه که مراد همون حرج نوعی باشه که دیگه ربطی به قاعده پیدا نمی کنه. یعنی این احکامی را که ما برای شما گفتیم، شریعتون، سهلتون، سمحتون، و توش مصالحی هست ما انجام بدید، خیلی هم برای شما مشکل ساز نمیشه، روزه، نماز، خمس، زکات، امثال اینا انجام بدید. و ما جل علیکم فی دین من حرج، یعنی در احکام اسلام حرج نوعی وجود نداره. البته حالا جهاد دینین خاصن به خاطر بعضی مساله طبعا خارج میشه. اگر اینجور معنا کردیم، این دیگه ربطی به قاعده و حرفا نداره، ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. چیزی فقیه نمیتونه استفاده کنه که اگر مثلا فتوا بده که اگر رکوع رفتن کسی موجب حرج شد این برداشته شد، نه، چون اصلا آیه ناظر به این نیست، داره اصل نماز را میگه حرجی نیست، اصل روزه حرجی نیست، حرج هم حرج نوعیه. خب آیا این آیه دلالت میکنه بر نفی حرج شخصی یا نه؟ اینجا خوبه که به روایات در اینجا مراجعه بشه، چون ایشون اصلا یک بحث آیه را مطرح کردن، یک بحث روایات را مستقلا آوردن. البته حالا خب مناسب تر این بود که در همون بحث آیه‌ای که مطرح میشه، چون روایات هم خیلیش ناظر اسم، یعنی از این آیه را ذکر کردن. حالا از جمله روایاتی که وارد شده که شاید بلاغم، حالا اجازه بزن، حالا من حالا فعلا توی آیه هستیم، توی آیه هستیم، میخوام روایاتی که در ذیل آیه هست تعرض کنیم. نه، نه آیه را اون که آیه که بعدن میکنم اون رو بعدن عرض میکنیم. فعلا بس در اینه که آیا به حسب روایات تفسیری، روایاتی که در تفسیر این آیه آمده، آیا مطلبی ازش استفاده میشه که رد کنه و اشکال کنه فرمایش آقای روحانی را، که آقای روحانی حرج را حرج نوعی حساب کردن، گفتن این مربوط به ملاکات احکامه و ربطی به حرج شخصی نداره؟ ما روایات را به این منظور بررسی میکنیم، روایاتی که در ذیل این آیه رسیده. البته ایشون روایات آوردن، اما سنت و شریفه اصلا روایات آوردن، نه به عنوان حالا تفسیر آیه و حرف. حالا ببینید، حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، بله بله بله، سنت شریفه. از کنم محضر شما روایتی که ما فعلا روایتی که این آیه توش مطرح هست، چند تا روایت هست که اینا تقریبا تأیید میکنه فرمایش آقای روحانی رو. حالا عرض میکنیم، روایت فضل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام، یا برای بهتر این که داشت، روایت ابی بصیر، روایت ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نسافر، انا نسافر فربما بلینا بالغدیر من المطر، ما بریم سفر مبتلا میشیم به یک غدیر، یک آبی که در یک گوداری جمع شده، آب بارانه، بالغدیر من المطر یکون الى جانب القریه، در کنار اون یهی که هستیم یک گودالای هست از آب بارون، فیکون فیه العذره و یبول فیه السبی و تبول فیه دابه و تروث. خب تو آب دیدیم اینا جمع شده، پرست نجاسات و تبول فیه دابه و حالا او دابه هم حالا هران گوشته، حالا گوشته مثلا سگه یا حیوان علای حال. سوالش اینه که خب این آب رو چکا کنیم؟ با این آب میشه وضو گرفت؟ دیگه صحبت هم نمی کنه آب چه که آب که آب چقدر کره، کر نیست، بس این حرفا نیست، ظاهره چنه که آب زیاده. حالا از فقال این عرض فی قلبی که شیعون فقل هاکزا، یعنی افرج الماء بیدک ثم توضأ، که اگر تو قلبت ناراحتی یا آب رو با دستت اینجوری جلو کن که اون کثافاتی که روی آب بره کنار، بعد از همین آب وضو بگیر. فإن الدين ليس بمزيق فإن الله سبحانه يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. آیه رو خوند. دین که مزیق نیست، یعنی دین بر شما واجب نکرده که شما بیای یک آب زیادی که آب بارونه و توش با خاطر اینکه سبیل نمیدونم یبول و داب و از این آب پرهیز کنی. دین سخت نیست، نه، اینا رو بزن کنار رو وضو بگیر. فقولش چیه؟
فقول
چی؟ فقول هاکذا، فقول هاک یعنی اینجوری بگو، افرج یعنی افرج الماء بیدک. فقال ها، حالا فقول مهم نیست، حالا تو خیلی دقت نکنید، فرمودن با دستت آب را پس بزن. ثم توزق فإن الدين ليس بمزيق فإن الله سبحانه يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. حالا در توضیح این مطلب گفتن لا يخفى ان الامر الذي بينه، اون امری که امام دنبالش هستن میخوان تبیین کنن، هو طهارت القدير و جواز الوضوء منه. یعنی حضرت در این مقام این قدیری که آب زیادی هم داره، حالا چون دیگه البته در روایتی چین ذکر نشده اما تناسب حکم موجودا به همین صورته، این آب زیادی که اینجا هست به صرف این که حالا تبول و فیه جواب و اینها، خیلی به خود سخت نگیر. عرض کنم که و این آیه رو خوندن، پس حضرت در این مقام که احکام شریعت احکام زیقی نیست که شما رو در مزیق بندازه. این از کنم که ثم علل ذلك بان الدين ليس بمزيق ان الله تعالی به من الواضح انه بیان لجعل هذه الاحکام و ان الشریعه سهله لا زیق فيها كما قد يتخيل فليس في تطبيق الايه نظر الا الى ذلك لا الى نفی حکم حرجی، که عدد در این مقام نیستن که حکم حرجی را در این خصوص بیان بردارن، میخوام بگن اصلا دین مزیق نیست. شارع سخت نگرفته اینجا که به مجرد این که چند تا که تو آب زیاد بگن که از این آب وضو نگیر، یعنی احکام مبتنیست بر همون سهولت و این ربطی به این نداره که اگر یک کسی خواست یک کاری را انجام بده، کار شرعی را، یک حرج شخصی خیلی سختشه، حضرت بگن یه حکم برداشته شده. مربوطه به نوع احکام الهیه، از جمله اون احکام الهی یکی همین طهارت آب است و فلانی حرفا، و اینکه آب حالا با عدلی که دیگه هست، آبی که بیشتر از کر باشه به ملاقات اینها که نجس نمیشه دید. فوقش اینه که اینا رو پس میزنی و از اون وجود میگیری. این یک روایت بود که در توضیح این آیه آمده. این تأیید میکنه که پس آیه در مقام نفی حکم حرج شخصی نیست، بلکه ناظر بینه که ان الدین لیس بمزیق. باز حالا
تو اگر که احساس میکنی در قلب یک چیزی، این
همین
به این معنی نیست که تو خودت اگر ناراحت نیستی که بگی، اگر ناراحتی این کارو انجام.
نه این کار اب نداره، بالاخره ما هم میگن وضو دیگه دیگه تمام شد رفت.
خب چون که شما
خیال نکن
مشکل داری،
خیلی خوب
خیلی خوب
دارم میگن این بله، ولی دارم میگن این که میزان نیست که تو میتونی کار خوبر تو که نمیخوای که از کنم با بول وضو بگیری، با روس وضو بگیری، نه تو با آب مخور وضو بگیری. حالا این آب هم اشکال نداره، این که نه اون رفتی با نداره دیگه. و هزا لا یختلف و انزا. خب پس به این حساب این روایت که در زیل آیه کریمه رسیده، این بیشتر شهادت میده به این که حرج حرج نوعیه و حضرت در مقام این هستن که اصولا احکام الهی موجب تضییق شما نمیشه. خب مثلا خداوند سخت نگرفته اینجا که اصلا با یه آب وضو نگی، تو برو به جای دیگه وضو، نه اشکال نداره در این مقامه. اصلا که این در وسائل اینجا حادث وسایل جلد یک باب نو از ابواب ماء مطلق در صفحه 163. از کامزور شما حالا روایت فضل ابن یسار که انا ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یقتصد و فینتزه من الماء فی الاناء، شخصی داره غسل میکنه که از این آب به غسلش در میگرده تو ظرف میچکه، ینتزه جنوب رواج بعد رواج فضل ابن یسار فر رجل یقتصد و فینتزه من الماء فی الاناء فقال الله بعث ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که چون یک بحثی است که آیا از آبی که جنوب غسل می کند غساله غسل جنابت بدون این که حالا با منی و حرفا مخلوط باشه ها، نه اصلا خود آبی که شخصی باش غسل جنابت می کنه آیا از اون آب می تونه باز استفاده کنه در وضو یا غسل دیگری اصلا پاکه یا نه، چون بحث فقهی مطرح هست که مثلا بعضی ها حالا شاید رو گفتن که یا احتمال دادن که آب قلیلی که انسان داره باش غسل جنابت میکنه ولو پاکم باشه، ولی همین که غساله غسل جنابته دیگه قابل استفاده نیست. این سؤال ظاهرن ناظر به اینه، میگه کسی داره غسل میکنه از اون آب غسلش دو مرتبه تو این ظرف در میگرده ترشو میکنه بعدی مثلا از قطراتش، قال الله بعث ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نه خدا انقدر سخت نگرفته، یعنی همین که خیال نکنید که آبی که در غسل جنابت به کار رفته این دیگه از هم که پاک نیست و نجس است، نه سخت نگرید، حکم خدا آسونه. خب اینم باز ناظر به همین مطلبه، یعنی حکمی که خدا اگر خداوند این حکم حرمت را اینجا جرم میکرد، حکم وجود را جرم میکرد، خب اصلا زحمت بود دیگه، باید خیلی موقعیت باشن که آب تو اون ظرف بر نگرده و نمیدونم چی، و نه آسونه. دین همون باز از دین و لیسه، اینم باز ربطی به حرج شخصی نداره، این باز مربوط به همینه که احکام نوعاً موجب سوال. چند تا روایت هست که تقریبا چند تا روایت هست که در این مقام اینا همه تقریبا تایید میکنه فرمایششون، فقط یک روایت هست یک روایت هست که او ناظر به همین حرج شخصیه و یعنی ازش استفاده میشه، ایشون هم روایت آوردن، منتها یک تقریبا اشکار کردن، اشکار سندی هم وارد کردن. اون روایت عبدالاعلا مولا آل سام، روایت عبدالاعلا مولا آل سامه که در ابواب وضوی باب 39 از ابواب وضو که روایت کرده از امام صادق سلام الله علیه، قال قلت لابی عبدالله عثرت، میگه من پام لغزید و فنقطع ظفری، ناخونم کنده شد ناخونم، فجعلت علی اصبعی نراره، در انگشت شاید انگشت پا بوده یا انگشت دست، هر دوش احتمال داره، فجعل تو علا اسبعی، بر انگشت من یک مرارهی من قرار دادم، زهردان گوسفند برای معالجه زخمه، فجعل تو علا اسبعی مرارتون، فکیفه اصناب الوضو، حالا چیوری وضو بگیرن؟ درسته؟ حالا این احتمال داره که انگشت پا باشه که بیشتر چهار ظهور درمه داره، احتمال انگشت دست و یدم داره، در صورت این پاش یا انگشت دستش ضرب خورده زخم شده و مرهمی قرار داده، این مراره ای که همون زهردان یا گوسفنده که به عنوان معالجه زخم وقتا به کار میرفته، خب این مانع از وضو میشه دیگه، من چکار کنم؟ فکیفه اصنا به وضو جوری وضو میگرم؟ اگه بخوام زهردان بردارم، خب اونجا اثر حرج شدید زخم ناتر بر میگرده یا اصلا نمیتونم بردارم. قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه. خداوند فرموده که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بر همون محض کن، بر همون مراره محض کن، چون اگه بخوای برداری خب اذیت میشی و این حکم حکم سختیه، لذا عرض کنم بدون شما لازم نیست اینجا دیگه بر پوست محض کنی، بلکه رو همون مراره همون از تو بوده جا میره. اینجا حضرت استدلال کردن با آیه کریمه برای تشریع وضوء جبیره در موردی که برداشتن اون مانع موجب طبعا وضوء حرج میشه دیگه، چون مایان سخته که اینو بردار و زخم فلان، گفتن اشکال نداره، این و اشباهش از کتاب الله فهمیده میشه، اگر سخته چه بر همون محض کن. خب یه قاعده کلی ساده میشه که اگر کسی میخواد استاده نماز بکنه به سختی میفته، البته بد نه که سختی باید قابل تحمل نباشه، همینطور سجده بکنه همینجور و امثال اینها. روزه میخواد بگیره واقعا به سختی میفته، اینقدر آتش برش حتی که قلبه میکنه که نمیتونه تحمل کنه. تمام اینها من کتاب الله حکمش دانسته میشه که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حضرت به این آیه استدلال کرده برای. خب اگر این روایت سندش معتبر باشه که ظاهرا عبدالعلی مولا آل سامت از هم دوری شما توصیق رسمی نداره، ولی به نظر از مشایخ ابن ابی عمیره که بنابر اون نظریه تمام میشه. خیلی خوب، از مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر هست. یک کلامی هم ظاهرا شیخ مفید به نظرم درباره ایشون داره، ایشون چند نفر دیگری را هم ذهیمه کرده، گفت اینا از اعلام بوده از چون علای حال بنابر مسلک اون کسانی که مشایخ ابن ابی عمیر را توصیف میکنن که مثل مثلا آقای سیستانی و اینا و بعضی دیگر برون آقای صدر و شهید صدر و اینا میگن، بنابر اون نظریه سند روایت از کم که معتبر میشه. وقت بنابراین با اون روایت دیگه اگه جمع کنیم ممکنه از آیه کریمه هم دو حیثیت استفاده میشه، هم حرج شخصی و هم حرج نوعی، مثلا هر دوش استفاده بشه. یعنی اصولا احکام اسلام نوعا درش حرج نیست، و اگر همین احکامی که جعل شده برای شخصی موجب حرج باشه برداشته شده، هم ازش حرج نوعی استفاده میشه به عنوان حکمت و ملاکات احکام که روایت که قبل گفتیم، و هم از اون که نفی حرج شخصی در هر مورد که از جمله همین این روایت باشه. بنابراین با توجه به این روایت از هم بدون شما میشه به این آیه کریمه استدلال کرد. حالا در کجا؟ در چه اشکار کرده؟ بله؟ نه آقای زنجانی
آماده که در خودشون آیدارشون که برمان توی این نرمسال هست نگاه
نده از که دارم ایشون از مشایخ بله توصیق عام دارم. ما هم یک درسی از حتی سیستانی از اون در باب وضوع مراجعه کردم اونجا که به مناسبت این روایت را مطرح کرده بودن، ایشون در اون وقت اشکال کرده بودن در سند روایت حتی سیستان حبد الله، ولی بعد ما رفتیم یک تفاوت کردیم و بعد ما تو حاشیه‌اش نوشتیم که این از مشایخ ابن ابی عمر اینها هست. یعنی ایشون در اون وقت حالا چیز نداشتن، یعنی حالا شد دسترسی نداشتن، چون بعدها این فهرستی که خدا رحمت کنه آقای عرفانیان خراسانی بود که شما یادتون نمیاد، از نجف بود و از شادیان دارم های سطح بود و آدم خوبی بود، فاضل بود، ایشون یک فهرستی تنظیم کرد در مشایخ ابن ابی عمر و مشایخ صفوان و اینها. دیدم تو فهرستش اسم عبدالعلا هست و روایت هم از علل امضای علل شرایع صدوق باشه، روایتی که در سندش این آقا هست، شاید تو کدو عربه نباشه ایشون. حالا بعد علی حالشون از مشایخ ابن ابی عمر این هاست، لذا همو کافی در توصیه بشه. لذا بین آیه کریمه با توجه به این روایت معتبر میشه استدلال کرد، منتها هزای سیستانی در اون وقت استدلال نکرده بودن به خاطر اشکال سندی. به چی استدلال کردن ایشون؟ ایشون یک آیه دیگری که مخواستم مطرح کنیم، لا کلف الله نفسا الا وسعها، می‌فرمودن که این ما به این آیه استدلال میکنیم، لا یکلف الله نفسا، وسع در مقابل ضیقه، در سعه در مقابل ضیقه، خداوند تکلیفی که می‌فرماید به مقدار وسع افراد. بعضی وسع را به معنای قدرت می‌گیرند، قدرت عقلی و این حرفا، خب اون که معلومه دیگه، تکلیف غیر مقدور که سعی نیست. این لا کلف الله که در مقام امتنان و این حرفا هست بیشتر میسازه وسع، یعنی سعه، سعه در مقابل زیقه، یعنی تکالیف زیق نداریم، ولو تکلیف مقدورم باشد اما موجب این میشه که مکلف در تنگنا واقع بشه، نتونه تحمل کنه، خدا این تکلیف را نداره. این به عنوان اخباریست به یه حکومت داره بر عدل احکام، یه شبیه به همین حرج میشه. پس اینجا ما دو آیه داریم برای این مسئله، یکی آیه همین نفی حرج به زمینه روایت دوت عبدالله، به یکی هم خود این آیه کریمه لا کلف الله نفسا الا وسعها که دلالت میکنه بر این که احکام الهی موجب مشقت نمیشه، اگر زیق باشد دیگه اون تکلیف برداشته شده. وقتی من تا یک بحثایی در اینجا، آیا زیق مراد چیه؟ آیا مطلق زیق که مسلم نیست، لذا آقایون مقید کردن زیق، زیق شدیدی که تحملش بسیار مشکل باشه، و الا خب احکام خیلی وقتا موجب یک نوع زیقی هست، یه انسان در تنگنا واقع میشه، روزای روزه فرضن که گرم ماه رمضان و بلند مثلا، خب زیقه دیگه، مثلا کسی که حالا تازه بعضا مکلف شده و بالغ شده از دخترها مثلا فلان، که آیا اینا مجرد زیق کافیه؟ نه، اونجا دیگه مسلمه بینشون که مطلق زیق رافع حکم نیست، ولی زیقی که لا تحمل عادتا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.